بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس مصباح الهدایه جناب استاد فلاح، جلسه اول، 10 آبان 1402.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، موضوع بحث و گفتگومون مصباح هدایه حضرت امام هست. نام کاملش مصباح الهدایه الالخلافت و الولایه. ما این رو با شرح جناب استاد یزدان پناه انشاءالله دنبال میکنیم. دیگه روزی تأمل و بحث گفتگو در باب این کتاب در هفته بیش از همین یک ساعت نیست. انشاءالله که بتونیم از این یک ساعت استفاده خوبی بکنیم. ساختار کتاب حضرت امام همین است که اینجا مشاهده میکنید. الان هم اینجا میارم. غیر از مقدمه استاد، خود کتاب خطبه‌ای داره، مشکات نخست، مشکات دوم و خاتمه. توی مقدمه استاد درباره دین از نگاه حضرت امام، علوم دینی از نگاه حضرت امام، عرفان نظری و عملی، ادوار عرفان نظری، جایگاه امام در عرفان نظری و توضیحاتی درباره همین کتاب مصباح آمده. توی خطبه حضرت امام غرض تألیفشون رو گفتن، چرا من این کتاب رو تألیف کردم، و توی مشکات نخست به بحث ولایت، خلافت و نبوت در حضرت علمیه، و در مشکات دوم این ستا در حضرت عینیه پرداختند و یک خاتمه کوتاهی دارند. خطبه و خاتمه هر دو کوتاه، اما مشکات‌ها مفصل. از شبت خب پیش فرض اینه که دوستانی که با این بحث دارن درگیر میشن، قبلا با عرفان نظری آشنا شدن، فلذا مفاهیم پایه رو، مفاهیم بنیادین رو میشناسن، فضا رو میدونن و میدونن که این علم چه مطالبی رو دنبال میکنه، چه جوری دنبال میکنه، چطور پدید اومده. پیش‌فرض اینه که این چیزها به هر حال شناخته شده است. حضرت امام هم قصدشون معرفی عرفان نظری نیست، هرچند بحثی که مطرح میکنن تقریبا یه دوری میزنن توی فضای بحثای عرفان نظری. من حالا یه نگاهی میکنم به این فهرست، فقط به این فهرست نگاه کنید. ما انشالله وارد مقدمه استاد میشیم. توی غرض تألیف توی همین فهرست اون سه بندی که حضرت امام فرموده رو، اونو خدمتون خواستم بخونم. این سه تا رو ملاحظه بفرمایید. آقا اینجا ها صندلی هست، صندلی اینجا هست، اینجا هم یه صندلی خالی هست. خب یالا خب، توی مقدمه استاد اولین بحثی رو که انتخاب فرمودن، استاد منظور استادی از آن پناس حفظه الله، دین از دیدگاه امام خمینی، علوم دینی و نسبت اونها با هم دیگه از دیدگاه امام خمینی، عرفان نظری و عملی دیگه بحثی است که خودشون پرداختن بهش. بحثم برای عزیزانی که اون سیر تحصیلی رو طی کردن، این بحث باید آشنا بشه، فلذا ما اینجا معطل نمیشیم. و همینطور ادوار عرفان نظری هم علل قاعده باید مطالعه شده باشه، اینجا هم ما معطل نمیشیم. یه تو بعضی سرفصل‌ها یه استفاده‌های ویژه‌ای میشه کرد، به اونا یه نگاهی میندازیم، ولی خب معمولا معطل نمیشیم. خب یه بحثی که احتمالاً هممون دوست داریم بدونیم اینه که حضرت امام چه رتبه‌ای داره توی این دانش، در دانش عرفان نظری چقدر ایشون ورود داره، صاحب نظره، کاری هم کرده ایشون علاوه زده به عرفان نظری. و یه بحث دیگه که اینجا بهش پرداخته نمیشه اینه که عرفان نظری با امام چی کار کرده. امامی که این بلا رو سر ما آورده، عرفان نظری با امام چی کار کرده، اینجا خب بهش نپرداخته. ما اینو سعی میکردیم توی اون مدرسه معرفتی امام خمینی بهش بپردازیم، یعنی یکی از سرفصلای اون چیز بود. و ورودهای هم چند تا از فضلا داشتن توی این بحث، ولی واقعا نیاز به کار داره. یعنی قبل از این که شما بخواهید در باب این تحقیق کنید که عرفان نظری چه حضوری در حیات امام و در این کار انقلابیشون، در کار تحولیشون داشته، قبلش باید مشخص کنید منطق تحقیقتون چیه، چجوری میخواید تحقیق کنید، چون جز تحقیقهای رایج و حوزوی نیست. اینو باید مشخص کنید. این حسام شریعتی میگه من از امام پرسیدم عرفان نظری چقدر دخالت داشته انقلاب اسلامی، امام گفت هیچ. بعد گفتم که خب ایشونم بیعلاقه نیست به این بحث، گفتم که خب هیچ که نمیشه، امام گفتش هیچ که میگم یعنی هیچ. همینجور مونده اینو فقط روایت کرده، میگه نمیدونم امام چرا اینجوری گفت، میگه هیچ. بله از باب محمدی تیم اینا رو باید تحلیل کرد، یعنی یه کار تحلیلی خوب اینجا هستش که از تسلیه هست که به حال چجوریه قضیه. یکی دیگه از بحثای جناب استاد درباره خود کتاب مصباح الهدایه است. ویژگی کتاب مصباح الهدایه، تاریخ نگارشش، منابع، بچه تسمیه، چکیده‌ای از ساختار و محتوای کتاب. توی خطبه حضرت امام می‌فرمان که یه ثنای الهی می‌کنن کوتاه بر آقا رسول اکرم و آل او درود می‌فرستن، میگن که من فلانی فرزند فلانی یه همچی کاری میخوام براتون انجام بدم، بعد اون کار رو توضیح میدم، مقصود از تألیف رو میگن، مقصود از تألیف رو بخونیم با هم دیگه، توضیح نمیخوام بدم، فقط یه نگاهی بکنیم. دوست دارم در این رساله برای تو، البته این ترجمه است، دوست دارم در این رساله برای تو فروغی از حقیقت خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و حقیق و قطره ای از حقیقت ولایت علوی که درودهای ازلی و ابدی بر این دو بزرگوار باد و کیفیت سریان این دو حقیقت در عوالم پی و شهود و نفوذ آنها در مراتب نزول و صعود را بازگویم. یعنی یک کار هیئتی تیر، درسته؟ اینجوری میشه دیگه، یک کار هیئتی و ولایت تیر میشه. اینو به عنوان کتاب هیئت معرفی کردیم، کتاب مصباح الهدایه، کما اینکه فتوت مثلا مرحوم قاسانی یه کتاب نوشته برای فوتیان، استاوی اینا رو گرفتار اندیشه‌های عرفانی کرده، فتوت اومده یه تقریر عرفانی سنگین کرده، اونام تحویل گرفتن. یعنی جریان فتوت هم اندیشه‌های عرفانی رو گرفتن، همینطور خود تغذیه کرد. این یه جورایی کتاب هیئت محسوب میشه در همین حد. و به بخشی از مقام نبوت به طریق اجمال، بلکه بر سبیل رمز و اشاره در گفتار، و نیز به سریان دائمی همیشگی ازلی ابدی این مقام در عوالم در دو مشکات اشاره نمایم. من تو دو تا مشکات این چیزایی که گفتم رو میخوام بگم که این دو مشکات از فصولی به نام مصباح‌های نوری و مصباح‌ها هم از نور، نورهای روشنی بحث تشکیل می شود. حالا داخل بحث بشیم خیلی شیک و مرتب، ماشاءالله کتاب سنگی صفحه سالگی، خیلی شیک و فیکیشون کار رو تحویل. سپس به حسب آنچه از معادن وحی و شریعت و جایگاه های معرفت پروردگار جلیل استفاده کردم، حقیقت درختی که پدرمان آدم علیه السلام از آن من شد و مظاهر این حقیقت را به شیوه رمز در سخن در شجره نوری که شاخه‌های ایمانی از آن منشعب می‌گردد بر شما عرضه نموده و شیوه جمع بین روایات وارده با همه اختلافات ظاهریشان را بررسی خواهم کرد. اینو توجه بکنید، اون موقعی که ایشون این چیزها رو می‌نویسه، حالا بعداً هم می‌گیم ان، اون موقع که ایشون این کتاب رو داشته می نوشته، به ندرت کسی اصلا، و همه دزدکی عرفان می خوندن. یعنی این که می‌بینید اینجوری داره میگه، حالا میگید بابا الان چند تا رشته داریم توی دانشگاه دارن تحصیل میکنن، تدریس میکنن، دکتراش رو چون اینجوری داره حرف میزنه. امام اون موقع امام خودش میهم یه آدم نادریه، و حالا بماند که تو قضاوت آقای جلال‌الدین آشتیانی بین امام و، چون ما دوست داریم اشکالی نداره بگم، حالا خوبشون تو کتابش نوشته دیگه، و مرحوم علامه ایشون تو مقایسه میگه، مرحوم علامه خب ارسان میدونست و کاملا معلومه، کسی که تفسیر المیزان رو بخونه میفهمه که امام، مرحوم علامه اشراف داره بر تراس عرفانی، قشنگ معلوم. یعنی اگه با بحثای عرفانی کسی آشنا باشه، قشنگ میفهمه که اون اومده اینجا روی تفسیر این آیه تاثیر گذاشته. خب متعهشون میگن که، خدا رحمت کنه آقای آشتیانی رو، ایشون میگفتن که مرحوم علامه وقتی وارد میشن تو بحثای عرفانی انگار یه تراکتور اومده، میگفت هیبتی داشت ولی خیلی به سختی حرکت میکرد. بعد میگه امام، یه منشاریات امام هم بودن، امام وقتی وارد فضای عرفانی میشد مثل یه شاهین به سرعت معروفه، و مثلا میاد سراغ شکار گاهی رگ میزنه رگ شکار میزنه اینقدر مثلا به سرعت معروفه چیز شاهین. میگه مثل یک شاهین وارد میشد توی بحثان، حالا اگه درست یادم باشه، میگه رفت، میگه قریحه ایشون قریحه بیبدیلیست در دوره ما، قریحه رو من ندیدم کسی داشته باشه. ایشون میگه من ندیدم کسی این قریه اینقدر رهوار، اینقدر خوشفهم در دور امام این رو. خب این که حالا امام اینجوری حرف میزن، میخواستم بگم خیلی تعجب نکن، زیرا این روایات نزد صاحبان بصیرت به اهل دل و الهام با همدیگر سازگار هم. سپس هدیه عرفانی به شما خواهم داد و آن آشکار کردن سر از دو قوس وجود در دو سلسله نزول و صعود موجود در دائره ملکوتی است که از آن دو قوس وجودی به دست آید که به بخش‌های یقینی تقسیم شدند. و شایسته است این رساله را مصباح الهدایه، هدایت به خلافت و ولایت، نام گذارم و از خداوند امید توفیق دارم که او بهترین یاور و رفیق است و از اولیای پاکش در دنیا و آخرت مدد می جویم. خب این توی اون خطبه ایشون این رو میاره، حالا متنش هم میخونیم ایشون. مشکات نخست، فقط تیترا رو ببینید چون زیاده، امروز ما الان که نمیخواییم وارد این بحثا بشیم، فقط تیتر رو ببینید یه دور فضای کلی کتاب دستتون بیاد. میخونم مقام مشکات نخست، ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علمیه. حضرت علمیه تعیون ثانی، خب احدیت تعیون اول، واحدیت تعیون ثانی، حضرت علمیه. خب خودم حقیقت محمدیه، یا تعین اوله یا در تعین اوله، حالا یه تقدیری احتیاج داره. و ایشون میگه که اون حقیقت محمدیه رو در تعین اول یا تعین اول من میخوام توضیح بدم چجوری تو حضرت علمیه ظاهر شده و چجوری تو حضرت عینیه ظاهر شده به صورت ولایت، خلافت و نبوت. مقام اول، ذات غیب الغیوبی، مصباح یک. دیگه من تو نور دیگه نرفتم، فقط در همین حد تو آوردم. ذات و هویت غیبی احدی، مصباح دو. ذات حق، باطن مطلق و غیب مسون از هر گونه ظهور، مصباح سه. بطون و غیب، ویژه ذات مبرای از مقابل. مصباح چهار، جمع بین قول به تباین حق و خلق و اشتراک آنها. مصباح پنج، وقوع متکلمان و متفلسفان در تعطیل و تشبیه و جمع درست بین تشبیه از سوی عارف. مصباح شش، مذهب صحیح در توحید و نفی تعطیل و تشبیه از منظر اهل بیت علیهم السلام. خب یعنی ترقی کردن، از تعطیل و تشبیه ترقی میکنن. مقام دوم، خلافت کبرای فیض اقدس و نسبت او با اسما به ویژه اسم اعظم الله. اینا واژه های نیرومندی هستند. فیض اقدس، فیض مقدس، حقایقی معرفی میشه توی عرفان که آشنا هستید، خیلی اینا قدرت تحلیل به انسان میده. مصباح هفت، فیض اقدس واسطه بین ذات حق تعالی و اسماء الهیه. مصباح هشت، خلافت و جانشینی فیض اقدس برای مقام ذات. مصباح نه، دو چهره فیض اقدس به عنوان خلیفه الهی. مصباح ده، اسم الله نخستین اسم پدید آمده از فیض اقدس. مصباح یازده، رحمان و رحیم ذاتی نخستین اسماء پدید آمده پس از اسم الله. مصباح دوازده، گفتاری در کیفیت خلافت فیض اقدس. سینزده، هویت سریان فیض اقدس. چارده، تکثر اسمایی در واحدیت، نخستین تکثر در دار هستی. پونزده، چینش و ترتیب اسما در واحدیت. 16، اشتمال هر اسم بر همه اسما و جمع این سخن با جامعیت اسم الله. اینا خب میدونید دیگه خیلی قاعده های مهمی است در نگاه عرفانی. هشدار نسبت به فهم عرفی در باب اصطلاحات عرفانی به سبب حجاب بودن الفاظ برای حقایق و معانی. 18، یکی از نظریه های روح معنا متعلق به امام. چهار تا نظریه داریم توی روح معنا، یکیش متعلق به حضرت امامه، راستش بهترینش به امام تعلق داره، ایشون مرحوم علامه است، یکی دو نفر دیگه هم هستن، یکیش آقای اسعدی است که رحمت خدا رفت. این میخوام بگم یعنی فکر نکنید امام اهل تحلیل های چیز نیست، تحلیل داره. حالا شاید شما بگید که روح معنا یه بحث اصولی است، خب باشه بحث اصول که اصولی نیست، مبنای اصول است، جز بحثای مبادی اصول محسوب میشه. خب این که اینو میگه میخوام بگم فکر نکنید امام بلد نیست از این حرفا، نه این خب بلده و توجه داره و اینکه چجوری میشه فهمید، چجوری میشه مشکل رو برطرف کرد، اینا واقعا حرف داره امام. اتحاد حضرت الهیه با غیب هویت و اتحاد صفات جمالی و جلالی و اسماء ذاتی و صفاتی و افعالی با ذات احدی. 19، گفتار قاضی سعید قمی در جامعیت اسم الله. 20، عدم تهافت بین گفتار قاضی سعید و کلام پیشین ما در این رساله. 21، دو چهره ظهوری و بطونی اسماء. 22، جمع بین متون دینی در باب اثبات و نفی صفات خداوند. 23، نقل کلامی از قاضی سعید در باب الهیات سلبی و نقد آن. 24، نقل کلامی دیگر از قاضی سعید در باب ارجاع صفات ذاتی خداوند به سلب و اشتراک لفظی آنها با صفات مخلوقات. 25 نقد کلام قاضی سعید، 26 اوصاف فیض اقدس، 27 خلافت فیض اقدس، روح خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و ریشه و اصل همه خلافت، کیفیت ارتباط فیض اقدس با اسما. خسته نمیشید که ها، یه دور میبینید دیگه کتاب رو، یه دور میبینید. 29 سبب تعین و تنوع احکام فیض اقدس در مواطن اسمایی، حجاب نوری بودن اسماء الهی نسبت به فیض اقدس در حضرت واحدیت، تفاسیر متعدد عارفان از حقیقت اما و تفسیر صحیح از دیدگاه حضرت. خب مشکات نخست مقام سوم، اعیان ثابته و این ثابت انسان کامل و نسبت این اعیا با اسماء و فیض اقدس. 32 مصباح رو همینطور شماره هاشون ادامه میده، یعنی داخل مقام که میاد مصباح ها شماره جدید نمیزنه، شماره هاش ادامه داده. کیفیت پدیدار شدن اعیان ثابته در واحدیت، این ثابت انسان کامل، اولین ظهور در واحدیت. اینا بحثای امام شناسیست، یعنی از امام بپرسید، حضرت امام بپرسید، میگه اینا امام شناسیست، بحثای شیعیست. پیدایش سایر اعیان ثابته توسط این ثابت انسان در حضرت واحدیت و خلافت این ثابت انسان بر آنها، استعدادهای اعیان ثابته و حضرت قضا و قدر الهی، منشأ بدا در حضرت اعیان ثابته. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام پیرامون اسرار قدر و شاهد بودن آن بر نظر مؤلف معظم رحمت. دو جهت موجود در عین ثابت انسان یا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم به وزان دو جهت موجود در اسم الله. گفتار محقق قیصری درباره فیضان ماهیات از ذات الهی به واسطه فیض اقدس. 40 نقد کلام قیصری. 41 تبیین کیفیت خلافت اعظم عین ثابت انسان نسبت به دیگر اعیان ثابته و معیت قیومی او نسبت به آنها. 42 هشدار نسبت به پیگیری کلمات متشابه عرفا بدون تحقیق نزد خبرگان فن، خیلی گلایمند امام از این قضیه. اشاره اجمالی به شیده عرفا در باب وضع اصطلاحات با توجه به قاعده بسیط الحقیقه. مقام چهارم حقیقت ولایت. 44 حقیقت ولایت و ولایت کبرای فیض اقدس. 45 هیئت کروی حقیقت خلافت و ولایت به لحاظ ظهور و احاطه آن بر مراحل مادون. هشداری دیگر در باب فهم حقایق و تعابیر عرفانی و حذر دادن از فهم نادرست تعبیر احاطه در لسان عرفا. برهان قاضی سعید قمی بر استداره حقیقی حقایق بسیطه، حقیقت نبوت، چیستی نبوت حقیقی مطلق و نسبت آن با خلیفه و ولی مطلق، مراتب انبا و تعلیم به حسب نشاعات وجود و مقامات غیب و شهود، قاعده کلیدی وضع الفاظ برای روح معانی در روش فهم اسرار قرآن. خب البته آشنا هستید با این بحثا، ولی وقتی که توی این مباحث آدم غور میکنه بعد می دیگه قابل فهمه که اینا وقتی به آیات قرآن میرسن چرا هی به سر ظهورات اقتضاییشون متفاوته. ظهور اقتضایی یعنی ادعای ظهور میکنن اینا خیلی واضح، نگاه کن ظاهر، ادعای ظهور میکنن. کما این که کسی که متخصص تربیته وقتی به آیات قرآن نگاه میکنه احساس میکنه که قشنگ داره قرآن ملاحظات تربیتیشو یا داره میگه یا داره مراعات میکنه، یعنی میتونی استفاده کنی، میتونی بفهمی خداوند متعال چه انضباط تربیتی رو داره پیشنهاد میکنه، درک میکنی؟ اون ولی متوجه میشه، اون میگه کاملا ظاهر است، میگه مثلا کار خاصی نمیکنم، کاملا روشنه که این، ولی کسی که توی فضا نیست. اینا میگن که متاسفانه حوزه یه کاری میکنه توی حوزه، توی فضای معارف نیست و این مطالعات کمک میکنه که توی این فضا انسان وارد بشه. مصباح 51، معرفت نفس راهی برای شناخت مراتب انبا. حقیقت انبا در عالم اسما توسط نبی مطلق اسم الله. حاکم عادل، دو ویژگی نبی مطلق، شأن نبی در عوالم مختلف، حفظ حدود الهی. نقل سخنی از کاشانی درباره نبوت حقیقی اولی. نقد کلام کاشانی در این باب. خب، مشکات دوم، یعنی بخش اصلی دوم کتاب، اینجا سه تا مصباح هست. مصباح نخست، خلافت بلرد و نبوت فیض مقدس، مقام اول، چگونگی تجلی حق. خب، اون سوق ربوبی بود، دیگه از سوق ربوبی خارج شده به مرتبت، یعنی به مقام، به عالم خلق، به عالم وجود وارد شده و اینجا داره دنبال میکنه. دغدغه‌شون خلافت، دغدغه‌شون ولایت، اینو داره دنبال میکنه. چگونگی تجلی حق در نشأه عینی پس از تجلی علمی، مشیت مطلقه و فیض مقدس و ویژگی های آن، خلافت فیض مقدس در نشأه عینیه، نبوت و ولایت فیض مقدس. مصباح دوم، خلافت و نبوت و ولایت در عالم آخر. مقام اول، عقل اول، نخستین تعین فیض مقدس. مقام دوم، صادر نخستین و جمع بین کلمات عرفا و حکما تنین زمین. مقام سوم، احاطه و سریان عقل اول نسبت به تعینات معلوم. مقام چهارم، خلافت ولایت و نبوت عقل اول. مصباح سوم، خلافت و ولایت و نبوت در نشأه مادی. خلافت و نبوت و ولایت در عالم ملک به حسب قوس نزول. اسفار اربعه در قوس صعود و رسالت، نبوت و ولایت در سفر چهارم به حسب قوس صعود. خب، خاتمه هم هشدار نسبت به کشف اسرار عرفانی برای غیر اهل اون. پرهیز میدن از اینکه برای غیر اهل چیز نکنید، این رو آشکار نکنید، و تذکر میدن که واقعا زحمت بکشید تا بفهمید حرفشون چیه. این چندمین بار دارن تذکر میدن، واقعا بنا رو بر این بگذارید زحمت بکشید تا بفهمید حرفشون چی. خب، یه صلوات مرحمت بفهمید.
این پشتاری که ما میدن برای غیره خودمون بزرخ و خودمون میگیم شاید.
آره، حال اونجا که رسیدیم بعد ببینید اهل بودید یا نبودید. این مسئول هدایه رو من دبیرستان بودم فکر کنم، یا راهنمایی بودم، فکرم دبیرستان بودم، دبیرستان بودم. یه بنده خوده بود که بعد شد رئیس اتحادیه چیز، اتحادیه دانش آموزی، نه حاجه های چیزا، یک کسی قبل ایشون بود. بعد اینو تدریس میکرد بر من، یعنی یه مش الفاظ بود فقط. من میگفتم خدایا چی داره میگه اینا، دیوانگی محض، یعنی دیوانگی محض. بله،
از راهنمایی اهل بخیر.
نه، من چند جلسه دور کشید نمیدونم، ولی خب احساس میگم انگار یه اشتباهی چیزی اینجا هست، من چی نمیدونم. بعد رو فهمیدم که واقعا خول بودی آدم، یعنی با این که آدم خیلی خوبی بود، خیلی آدم بسیار دلسوز، یعنی خول این آدم ازم، یعنی چی، حالا هرچی بلدی برداری، حالا معلومه نیست بلد بود یا نبود. چون بعدشم خیلی هم دوستیم با هم دیگه، ولی خب از این دیوانی ها. خب،
کسی که اینطوری کتاب می نویسه و قدرت توصیف داره، اون رو میشه در این برای این که خودش تهی کرده این مطلب داره، یعنی قطعیه تو عرفان نظری و الان نه بیان نداره؟
نه نه، اینطوری نیست. نه، اهل تحقیق خیلی دقت میکنن تا بفهمن که مثلا طرف خودش چی دستشه. کار اصلا کار ساده نیست. اگه کسی میخواد تو این زمینه قضاوت کنه و از نگاه نمیخواد استفاده کنه، یعنی یا نمیتونه، ذهنی میخواد فقط بفهمه، خیلی باید بدونه، خیلی باید بدونه تا از روی شواهد متوجه بشه که مثلا کسی که این بحث رو حل کرد معلومه چشیده، مثلا اینجوری، مثلا واقعا سخت، خیلی سخت. مثلا جناب استاد گزنفنا اگر اشتباه نکنم درباره حضرت امام میفهمدن امام هفته آخر به تجلی ذاتی رسید، آیه شهید دستقیب موقع شهادت استادش هم بهش گفته بود، گفته بود چیزی که میخوای این فقط با مرگت بهش میرسی. اصرار میکرد به استادش، میگفتش که خیلی شیشته الهی بود، با من میخوام به این مرتبه برسم، اینا ایشون بخندن، میگفتش که تو فقط با مرگت به این میرسی. موقعی که منفجر شد به جلیه شاتی دست اینی که دارم عرض میکنم اینو اگر بدونید که جناب استاد از نفرم چقدر زحمت داده خودشو و بازم با احتیاط اینجا حرف میزنه، معلوم میشه براتون که اصلا کار ساده نیست، اصلا کار ساده نیست اینجا قضاوت کردن. خیلی کار
میشه
فهم
هفته آخر
مثلا دیگه، حالا یا چیزی از یک کسی مثلا میشنون اعتماد دارن بهش، یا از خود امام یا از استادشون یه دفعه یه چیزی شنیده میشه، درسته؟
از استاد امام
همین یا شاه بود اینا
طریقه مکاشفه خوابی چیزی
نه، یه دفعه یه چیزی گفته امام مثلا اونو نقل میکنه یا کسی دیگه نقل میکنه، بعد مثلا معلوم میشه که یه همچین، چون خود امام میگه که ایشون خیلی چیزا رو به من گفته، شیخ نصرالله شهابادی میگه که من خواب دیدم امام نجف بود، من خواب دیدم که ایشون پیروز شد، انقلابش پیروز شد، اومد یه حکومتی تشکیل داد توی ایران و بعد بین ایران و عراق جنگ شد، بعد میگه توی اون جنگ مهدی ما شهید شد، بعد من نخله هایی که سرشون زده شده بود، نخله های سوخته رو دیدم، نخله های خوزستان، بعد اجازه گرفتم از امام، اومدم به امام گفتم که من یه همچین خوابی دیدم، با امام سرش پایین بود و من خوابم رو گفتم، گفت بله شیخ نصرالله این چیزایی که میفرمایید واقع میشود، پدر بزرگوار شما بارها و بارها برای من نقل کرده است، آنچه را که گفتی و چندین برابر آنچه را که گفتی برای من بارها و بارها نقل کرده است، یعنی یه خورده چیزنیه دیگه، یعنی امام میدونست چی میشه. و رفت دیگه تا آخر سلسله، سلسله میدونید شما میدونید چی میشه دیگه، تا آخر سلسله امام رفت، آقای شهابادی گفته، آقای قاضی گفته، حالا یکی ها گفتن دیگه نمیدونم، خود حضرت آقا خیلی از اهل معنا بهشون گفتن که داستان چی میشه، و ایشون هم هر کی میشنیده ازش قسم میگرفته که چیزه، یعنی قسمش میداده که نگو، هیچکی نگو، هر کسی که دیده، حتی میگن پیش بنده خدایی توی مشهد ما میرفتیم قرآن، بعد میگفت یه بار ایشون گفتش که سید علی تو وایس، میگفت که ایشون وایساد، یکی دو نفر دو سه نفرمون هم وایسادیم، بقیه بچه رفت، بعد گفت توضیح داد، گفتش که شما اینطوری میشه فلان و اینا، میگفت اومدیم بیرون آقای خامنه‌ای نگردش ما رو، گفت صبر کنید صبر کنید، همینجا به من قسم بدید، بچه بوده، همینجا به من قسم بدید به هیچ کی نمیگید این رو، به نزدیکترین دوستانتون نمیگید، به پدر مادرتون هم نمیگید، میگه ما قسم خوردیم، قسم خوردیم به هیچ کس نگود. نه بعد آشکار شد، گفتش دیگه ایشون خب ولی فقیه شد دیگه. خب این بحث هم واردش بشیم. ببخشید
جوادی استاد برخلاف نظر آقای یزدان خان نظر
دارم. چی رو؟
که همین هفته آخر رو ایشون خیلی قبل کرد، یعنی اصلا جریان انقلاب سفر چهارم بود.
حالا در حال هرچی هست دیگه. اینا بذارید با هم دعوا کنم ولی شما خیلی مکاری باشون
نمیدیم، یعنی ضابطه
ما کتاب میخواییم
فهم این داستان نداریم که ما میتونیم قضاوت کنیم که واقعا یه نفر الان مثلا در مقام فناس یا نیست.
بله حرف شما درسته، این که حالا بخواد مثلا یه ضابطهی مطرح بشه، ولی اینطوری نیستش که ما از مرء احدون شیئاً الا ظهرت فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. مطلق گفت آقا امیرالمومنین، درسته ظهرت فی فلتات متا، خب اون بنده خدایی که میخواد قضاوت کنه اون بعد یه چیزی بدونه که بتونه قضاوت کنه که مثلا اینطوره. من میگم اون فرمایش جناب استادم شاید درست تو ذهنم نیه که خود اوست، ولی اونقدر که یادمه ایشون میگفت اون تو اون چیزایی که زجری که میکشید به خاطر تومور و اینها توی اون ده روزه اونجا مثلا بهش تجلی ذاتی رو داد. خب دین از دیدگاه امام خمینی، اینا فرمایشات جناب استاده، مقدمه استاده، خوندم براتون. دین از دیدگاه امام خمینی، علماء دین از دیدگاه امام خمینی، اینو اگه برسیم امروز نگاه کنیم چیز خوبی میشه. خب امام یه اسلام شناس بی بدیلیه که فهم راقی خودش رو در عمل نشون داد. شواهد بسیار زیادی هست برای این که فهم ایشون فوق العاده راقی است. یکیش خود همین کتابه که توی 27 سالگی نوشته و دیگه ادامه ی حیات علمی ایشون و به اصطلاح اون هدایتی که کرد جامعه اسلامی رو و آثاری که داریم ازش مشاهده میکنیم. میگن که اگر بخوایم بفهمیم که ایشون چقدر میفهمه، نوع نگاه ایشون به دین رو باید یه به اصطلاح اطلاعی ازش داشته باشیم که ایشون اساساً چه نگاهی به دین میکنه. و برای ایشون صلاحیت خوبی قائل هستیم چون توی همه حوزه های اصلی علوم دینی ایشون صاحب نظره. از نظر ایشون دین مجموعه پیوسته و جدایی ناپذیر از احکام، اخلاق و عقاید است. پیوسته و جدایی ناپذیر. ببینید خود این مبنای دین شناختی توی بحثای روش شناختی تأثیر میذاره. مثلا شما توی کار فقهیتون یا توی حتی کار چیزیتون، کار کلامیتون، احتمالاً اخلاق و فقه باید حضور داشته باشن. تو کار اخلاقیتون کلام و فقه باید حضور داشته باشن. تو کار فقهیتون کلام و اخلاق باید حضور داشته باشن. اینا یه فسر بعضه و بعضه کمک میکنه گاهی از آدم سر در بیاره که چه چیزی داره، شریعت داره چی میگه، در دقش چیه. بله
این سه حوزه که من پیوسته است از بیان امام من مشهور که
نه این سه حوزه تقسیم اینجوری که مشهوره. الان یه متنم میخونم از حضرت امام، یکی دو تا متنم که البته توی همین کتابه. حتی جورای دیگه هم امام گفته تقسیم به مثلا باطنی و قشری و اجتماعی، یه تقسیم های اینجوری هم داره حضرت امام. ولی این رو حالا متن میاریم میخونیم براتون. خب ایشون یه همچین نگاهی دارن، میگن که دین هر یک از این حوزه های سگانه دین درشون داره سطوح متعددی است که نشون میده که هم زو ابعاد و هم بسیار گسترده و زو مراتب حقیقتی به نام دین. احکام شامل بخشای عبادی، معاملاتی، سیاسی، اجتماعی و اینها میشه. اخلاق ساعتهایی چون اخلاق فردی، اجتماعی، کاربردی، صنفی و اینها شامل میشه. عقاید هم حیطه گسترده از مسائل معرفتی در سطوح مختلف کلامی، عقلی، عرفانی و تفسیر رو تحت پوشش قرار میده. امام جامع بوده، اینو میدونیم، نیاز به توضیح نیست. نکته‌ای که حضرت امام داره اینه که این حوزه‌های سگانه دین با هم دیگه کاملاً مرتبطن و مطلب قشنگی میگه. میگه که پیامبران الهی دین رو برای هدایت انسان به ارمغان آوردن و انسان دارای ابعاد گوناگونه و از همین رو بدیهی است که دین باید برای همه این ابعاد سخن و برنامه داشته باشه. خیلی قشنگه این بحثشون. میگه دین برای انسانه دیگه، انسان میخواد بکشه، انسان زو ابعاده و ابعاد انسان هم به هم پیوسته است. دین باید جامع باشه و دین جامع باید به هم پیوسته باشه و در یک هماهنگی باید، مثل این که یه چیزی رو شما میخواد بگیرید ببرید بالا، چشش میاد بالا، گوشش میاد بالا، نمیدونم دهانش میاد، اینجوری میشه دیگه. یعنی باید کلن این حقیقت رو بکشید ارتقا بدید. انسان رو اگر میخواید ارتقا بدید به همه ابعادش باید توجه کنید. بعدی که بشه به اون بی‌اعتنایی کرد ما نداریم و این عدم تعادل رو ایجاد میکنه. امام هم روی تعادل خیلی مهم حساسه، تعادل رو باید حفظ کنید و از همین تعادلشون استفاده میکنه و گلایه میکنه به اسلام شناسی تاریخی ما. میگه در طول تاریخ به اسلام ظلم شده. حالا اون عبارتها رو اینجا نیاوردم، توی اون کتاب نیاوردم، عبارتهای خیلی صریح و پرتکراری داره از ما که در طول تاریخ به اسلام ظلم شده است. حالا ایشون به خصوص به عرفا هم انتقاد میکنه، اونم باز نیاوردم اینجا. میگه عرفا هم به اسلام ظلم کردن. میگه حالا بهتر نیشون تا عرفان، اونها هم به اسلام ظلم کردن. اینا راحت انتقاد میکنه، انتقادش هم قشنگ. خب چه این نگاه به دین از کجا در اومده؟ این که ریشه های تکوینی دین رو بهش توجه میکنه و اون هم این که بالاخره دین برای انسانه. به تعبیر دیگر دین اصلا چیزی غیر از انسان نیست. دین فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت پیش انسان هاست. دین هیچی غیر از فطرت نیست، فطرت واگویه شده است. نسخه اصلی دین رو میخوای انسان، فطرت ها نسخه اصلی دین اونجاست. فرق میکنه با اینکه شما قوانین راهنمای رانندگی رو اختراع کردید، بگردیم میتونیم پیدا کنیم کی بوده اولین نفر. قوانین راهنمای رانندگی توی تکوین که نیستش که، ما تحمیل کردیم بده. اما دین نه، دین یه دونه اپسیلونش چیز نی، همه دارایی های دین از درون انسان زده بیرون. این نگاه ماست به دین، مبنای دین شناختی ما. فلذا دین اینجوری تقریر میشه. خب ما دیگه نمیرسیم این متن رو بخونیم انگار. آره آیه دیگه باید چیز کنیم. خب متن دیگه خودتون بخونید. این دوتا متنی که از امام اومده توی همین کتاب ملاحظه بفرمایید، کتاب فروق. فروق بلایت ها چیه؟ اسم کامش فروق معرفت. اونجا توی مقدمه این متن رو بخونید خوبه. البته حالا خود این اسلاید دارم میدم و حضرت امام به همین جهت به یه قاعده هم میرسن و اونم این که شرط اسلام شناسی درست جامعیته. اینم نکته مهمیست که امام میگه برای اسلام شناسی درست به یک جامعیتی نیاز هست که خودشون هم تلاش کرده این جامعیت رو به دست بیاره. نه این تعبیر رو ببینید، تعبیر رو بزنید. آنچه من میخواستم تذکر بدم این است که یک فاجعه‌ای برای اسلام از اول تا حالا بوده. این تعبیر رو ببینید، فاجعه، یه فاجعه اتفاق افتاده. اونم این که به خاطر همین خصلت اسلام شناخته نشد، چون همه تکبودی اسلام رو دارن میشناسن. کسانی که بحث از اسلام کردن چه در سابق و چه در لاحق، اینها اسلام رو با هم مرقودش نشناخت. خب این واقعا هم فاجعه میتونه محسوب بشه. خب صلواتی مرحمت
یه سری هفته که خب جناب استاد مسافرت هستن رو قاعدتا از دست میدیم، ولی خب هفته دیگر
بنابر هر هفته ایست، ولی خب یه پیشاپیش یه رخصت ما میگیم از دوستان که میخوب دیگه نشین توی خب بعضی هفته ها
مسافرت هستن. خب هفته هایی که تحصیل بسید.